بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 463 سطر 15 و فی الآیت دلالتون علی اباحت السکنا فی الارض مطلقا ولی تصرف فیها مطلقا حتی یمنع به دلیل. بحث از آیه سوره حجر داشتیم، سه تا آیه پشت سر هم ذکر کردیم. و آیه اول و دوم رو ابتدا تفسیر کردیم. قبل از اینکه به آیه سوم و تفسیر آیه سوم برسیم، احکام فقهی که از دو آیه اول و دوم برمیاد میخوام توضیح بدم. در ذیل توضیح من لستم لهو برازقین، روایتی رو ذکر کردیم که در اون روایت کلمه ای آمده بود، این کلمه رو من غلط خوندم. این قضیه مربوط به جلسه سابق نه، بلکه جلسه اسفاقه. در تقریبا موجود یه صفحه یا خود بیشتر قبل از این اینطور داشتیم: قال لبعض اصحابهی لما ذکر انه یدخل علیه الضیفان و الاخوان و یطعمهم ان المنت لهم علیه. کلمه ضیفان بود که من اشتباها ضیفان خوندم و خواستم تثنیه قرارش بدم و با شک رد شدم. بعد از کسانی که حاضرن در کلاس زحمت کشیدند و لغت نگاه کردند، دیدن ضیفان جمعه بر وزن اخوان، ضیفان خونده نمیشه که تثنیه باشه، ضیفان خونده میشه که جمعه مثل خود اخوان. اون وقت اینطوره: یدخل علیه ضیوف و اخوان. منتها خب چون ضیوف از نظر وزن مثل اخوان نبوده، ضیف رو نگفته، ضیفان رو گفته. ضیفان و اخوان کنار هم گذاشته که معنی ضیفان همون ضیفه، منطقه از نظر وزنی با اخوان توه. نظام مناسب هست که مثلا اینجا اینجور جاها ضیفان بگن که اخوان هم پسترش بیاد، جمله زیباتر میشه. از ضیفان رو جمع بگیرید به معنی ضیف. خب بعد از این که ما تفسیر کردیم این آیه رو، احکام فقهیش رو میخوام بیان کنیم. چهار تا حکم فقهی از این آیه ایشون به دست میره. یک حکم فقهی این است که فرمود مل اعظم مددناها، بعدا فرمود جعلنا لکم فیها معایش. این نشون میده که خداوند زمین رو برای ما مباح قرار داد و اجازه داد که در اون سکنا بگیریم، اجازه تشمینی، چون ما رو تو زمین آفریده. بعدا میفهمد جعلنا لکم فیها معایش، اینم یه امر تشمینیه. پس به ما اجازه داد که در زمین ساکن میشه. این اجازه تکمینی اگر تو شریعت بخواد بیان بشه، اباحه تعبیر به اباحه میشه. اباحه که از سکنای در زمین رو برای ما، پس اباحه میشه حکم شرعی. اجازه میشه حکم تکمینی، اباحه میشه حکم شرعی. این مطلب هست. مطلب دوم این که به ما اجازه تصرف هم داد، یا به تعبیر شرعی اباحه کرد تصرف در زمین رو، نه تنها سکنای در زمین رو بلکه حتی تصرف در زمین رو. زیرا ما اگر تصرف کنیم وسیله زندگیمون فراهم میشه، و وقتی خداوند میفرماد که من معایش برای شما قرار دادم، یعنی وسیله زندگی قرار دادم، و وسیله زندگیم با تصرف در زمین به دست میاد، پس معلوم میشه به ما اجازه تصرف در زمین هم داده. ما بدون تصرف در زمین چطوری میتونیم کشت بکنیم؟ و محصول برداریم و زندگی کنیم. همچنین با بدون تصرف در زمین چطوری میتونیم حیوانات رو بالاخره به ثمر برسونیم و ازشون به عنوان غذا استفاده کنیم؟ از خود کلمه معایش نشون میده که ما اجازه تصرف در زمین داریم. بله این که درسته، این که روایته. ما میخوام اینیم از آیه چه استفاده میشه. روایت همینطوره، روایت همین مطلب میفهمونه که ما حق تصرف در زمین داریم، حق سکنا داریم. ما میخوام ببینیم از این آیه چه استفاده میشه. بعد فرمود و انبتنا فیها من کل شیء موزون. موزون رو ما معنا کردیم، ایشون موزون رو مقدر معنا من کل شیء و هم بس نفی ها من کل شیء و شاید هم بس نه هم به معنی رویاندن نباشه، عام باشه. مثلا حتی بعد تولد حیوان هم رویش اصلاح کنه، نبات اصلاح کنه، چون من کل شیء داره. بر نبات هم انبات اطلاق می شود، بر موجودات دیگر هم که از زمین سر بر می آورند نیز انبات گفته می شود. وقت معناش اینه که همه اشیا رو به قدری که طبق مصلحت انسان است آفرید. حال چه طبق مصلحت انسان؟ چرا این غیر می آریم؟ چون آیه رو توجه کنید، اصلا در آیه آمده که برای شما، برای انسان. خود آیه خطاب به انسانه و میگه جعلنا لکم فیها معایش. اصلا صد روز ایل آیه پیداست که میگه برای شما این کار کردیم، ولی در قسمت های لکم نداره، ولی همون قسمت هایی که لکم داره قرینه میشه. مثلا آیه اول لکم توش نیست، آیه دوم درش لکم هست. اصلا خطاب به ما کرده و خواسته ما رو آگاه کنه به این نعمتی که در اختیار ما گذاشته. طبق مصلحتی که به نفع انسان بوده تمام اشیا آفریده شده و همه اشیا برای انسان مباح شده. اینا مشخصه سبا تا حالا میگفتیم زمین مباح شده، اول سکناش بعد تصرفش، حالا میگیم کل شیء برای انسان مباح. و عقلم همین رو میگه، عقلم میگه که همه اشیا برای ما مباح است مگر اونی رو که صاحب اشیا یعنی خداوند شارع نکرده باشه. یعنی مفاد اصالت البراءه مقبول عقل. ما اصالت البراءه شرعی تنها نداریم، عقلی هم داریم. خب بعض این نکته ها رو توی عبارت داریم که وقتی رسیدم عرض میکنم دیگه که لازم نیست توضیح بدم. صفحه 463 هستیم، صفحه 15. و فی الآیه دلالتون بر اموری، یک علا اباحت سکنا فی الارض مطلقا. سکنای در زمین مطلقا جایزه، مطلقا یعنی هر جای زمین شد، زمین هوا، زمین کوهستانی، حتی اگه کسی بتونه رو آب زندگی کنه رو آب. بله تصرف، یعنی بل دالون علا اباحت تصرف فیها مطلقا. اجازه داریم تصرف کنیم در زمین مطلقا، مطلقا این هر جای زمین که معادنش و غیر معادنش. این اجازه و این اباحه برای ما هست حتی یوم نه به دلیله، مگر از طریق دلیل خاص من این برسه. در اون صورت دیگه ما باید به من عمل کنیم، و الا اگر این معنی نباشه اباحه است. و علا انه یعنی به دلالتون علا انه خلق و امور و اشیاء موزونه یعنی مقدره. موزون رو معنا کرد و مقدر. خلق اینها به قدر است، این به قدر خبر انه است. انه خلق الامور و الاشیاء الموزونه به قدر است، اما قدری که تقتضی مصلحت انسان، یعنی خلق مصلحت انسان است. خب وقتی همه اشیاء به مصلحت انسان آفریده شدند، مفادش این است که اباحه دارد کل ما خلق له. این اباحه عطف میگیریم بر اون اباحه قبلی و در آیه دلالتی است بر اباحه کل ما خلق له. این لحوم رو میتونیم تلقی به دو چیز بگیره، که به اباحه که به خلق، اباحه کل ما خلق لهم، یا اباحه کل ما خلق لهم. مباح است همه آنچه که خلق شد برای انسان ها، کما دل بر این اباحه عقل ایزد. پس استثنا میکنه اون اموری که بر به ضرر انسان تمام میشوند برای انسان حرامه. نه هم قد یهرون بعض از این ما خلق حرام میشود به دلیل نقلی، به این صورت که اون بعض ما خلق زار باشد، اگر به انسان ضرر برسنه حرامه. مثل سمومی که مخلوق شده لغرض آخر، نه برای انسان، برای انسان آفریده نشده، لغرض آخر آفریده شده. قید لغرض آخر دفعه دخل مقدره، یعنی اینطور اگر کسی فکر کنه همه یه چیزها برای انسان آفریده شده، اون وقت در مورد سم برش اشکال پیش میاد که سموم رو خداوند چرا آفریده؟ این که دیگه به نفع انسان نیست، این به ضرر انسانه. جواب میدن که سموم لغرض آخر آفریده شده، و چه بسا که این سموم به نفع انسان هم باشن، ولی ما هنوز کشف نکرده باشیم که چگونه از این سموم به نفع خودمون استفاده کنیم. هیچ بعید نیست که این سموم به نفع ما هم باشن. در بعضی از سمها کشف شده که به نفع ماست، مثلا سم عقرب برای مداوای بعض امراض به کار میره. ولی ما به نظر میست که سم عقرب برای ما سمه، ولی برای آدم سالم ممکنه سم باشه، ولی برای آدم های مریض یا مرض خاص مداواست. آدم سالم رو وقتی این عقرب میش میزنه، تمام مفاصل بدن صرف میشه، کنده و کل بدن میشه یک استخوان یک پاچه، نه دست بالا میاد نه پا بالا میره، و یه درد عجیبی و شکم وارد میشه، شکم هم صفت نسه میشه تا این سم از بدن بره بیرون. البته بعضی هم کشنده است، بعضی هم در همین هم دیگه. حالا بسیگه هم داره به عقربی که میزده، این از مثلا یک ساعت سمش تو بدن نمونه یا زودتر بیرش مال انسان های ساله، ولی مال انسان های مریض و از این مریضی ها مشغلت خوب میکنه. شخصی بود به هر دکتری مراجعه کرد نتیجه نگرفت و تقریبا مشبه ما بود شد. یک دکتر قدیمی پیدا کرد پیش او رفت، اون دکتر بهش گفت حفظ اغلب بگیر بیار، حفظ اغلب دونه بود. بعد بهش گفت باید تون کیسه، این آدم رو کرد تون کیسه، لخش کرد سرش تو کیسه، یک کیسه بزرگی، کیسه مثلا مثل گونی این کیسه، حفظ اغلب انداخته این گونه، در کیسه رو بست، گفت دل بکن کیسه رو، کیسه چه قیل میخورد؟ این اغلب ها نیش میزنن، اونم داد میزن. بعد در کیسه رو باز شد، اومد بیرون، بعد این آدم سالم شد.
سالم
شد یه راحت شد؟ نه سالم نه راحت، یعنی از دنیا راحت شد، نه سالم شد، یعنی اون مریضی شد میرفت. شخصی در نجف زندگی میکرد، این داستان دوباره، شخصی در نجف زندگی میکرد، پاش برم کرده، هر کاری هم میکرد و دوست میاد اصلاح نمیشد. یه روز میاد توی رواق امام بای میسته، رو به امام التماس میکنه، درخواست میکنه. حالا درخواست عربام و درخواست ما ایرانی خود فرق میکنه. شاید ملاحظه کرده باشی ما خیلی با التماس و اینها ظلمی اونا اینطور نیست تا یه حکومت میکنن حکم میکنن که باید اینطور میشه بعضی اوقات اینطوری میکنن ولی امامشون باید همه درخواست التماس رو کرد و رفت گوشه نشست که خلاص این پای من خوب کنید رفت یه گوشه نشست بی توجه اغلبی پاشو نیست در همون رواق بعد برگشت به حضرت امیر گفتش که یه درد داشته نیشم اضافه شد من شما خواستم درد رو خوب کنید اغلب پرستاده شد یه درد هم اضافه شد به حضرت امیر یه خود گذشت بلند شدم دیدم راحت رو را میده باز باشم خوابیده این دواش اغلب بود همین رو جرد شدم همه نمونه دل خودم هم عمل میشنستم حتی اونی که میشه اغلب استخوان و بدنش رو صفر کرد این همه رو من همه رو با نمونه عرض میکنم یعنی با تجربه عرض میکنم بعد یکون از زارن مثل سمومی که مخلوق است لکر از اینو خواهد لیل انسان لیل انسان رو متعلقه به زارن میگی بعد یکون از زارن لیل انسان خب قد یهرم و بعض حول دلیل عقلی او نقلی این او نقلی حتی بر اون عقلیه همه اشیایی که در زمین خلق شده مباح است ولی گاهی لدلیل عقلی بعضیشون حرام میشه او نقلیه یا دلیل عقلی حرام میشه وقت برای نقلی عطف بیان آورده آیتن به جر میخونیم چون نقلی مجروره بقیه هم به جر میخونیم آیتن او خبرن او اجماعین دال علا تحریم و بند رسمان دلیل نقلی حالا چه آیه باشد چه خبر باشد چه اجماع باشد نقلی که دلالت می کند و تحریم بند رسمان که عقلی دلالت نمی کنه دلیل عقلی نداریم یعنی دلیل نقلی داریم مثل میته و دم و لحم خنزیر که اینها می بینید به دلیل نقلی حرام شدن و استثناء شدن از کل ما خلق چهارم تا اینجا سه تا دلالت یعنی سه تکم شرعی به دلالت آیه به دست آوردیم حالا چهارمی و علا یعنی و دلالتون و فلایه دلالتون برای اون ستایی که گفتیم و حالا و دلالتون علا اباحت کل و ما نوته علا اباحت عجل کل مخونده بشته بخونده و علا اباحت عجل ما نوت و شرب بعد و رکوب ما یسلح لهم بین نبته و شرب ویرگون گذاشته بد نیست که شربه نخونی اباحه دارد اکل کل ما نبت هرچی رویده در زمین اکلش مباح است و شرب هم یعنی شرب آنچه که در زمینه اونم مباحه یعنی اکل و شرب هر چیزی که در زمینه جایزه و رکوب ما یسلح لهما یعنی اباحت رکوب ما یسلح لهما رکوب رو من در لغت نگاه کردم مرتکب معنا نکرده بود ولی میتونیم مرتکب معنا کنیم یعنی مرتکب بشیم عمل کنیم ما یسلح لهما للعجل و شر یعنی هم مباح است که چیزهایی رو که آماده است شرب کنیم عجل کنیم هم آنچه که برای عجل و شرب آماده می کند عمل کنیم مثلا یه چیزی آماده عجل نیست باید عملی روش انجام بدیم که آماده عجل بشه یا آماده شرب بشه اون هم اشکال نداره مثلا سیب آبشون میخوام بگیرم خود آب سیب ما در جهان در بیرون نداریم باید یه عملی روش بکنیم تا آماده شرب بشه یا یه غذای دیگریست قابل اکل نیست برای انسان برای حیوانات ممکنه قابل اکل بشه برای انسان قابل اکل نیست باید روش یه عملی انجام بشه تا قابل اکل بشه آنچه که این مأکول و مشروب رو آماده اکل و آماده شرب میکنه اونم مباحه و رکوب ما یسلح
رکوب سیب و همه
من سواری بگیری دبی نداره منتها یه خود کنایه میشه.
مشروب نوشیدن و سوار شدن آن چیزی که صلاحیت برای شرب و نوشیدن داره.
دبی نداره سوار شدن بگیری
منتها
سوار شدن بگیری یه خود کنایه قوی تر میشه، باید یه خود توجیه کن. ولی عمل کنیم چیزی رو که اصل هم آمد واضح تره، ولی رکوع به معنی سواریه. البته رکوع معنیه دیگه هم داره، به معنی سواری معنی مرتکب و اقدام کردن رو ندیدم من، ولی در این حال من به زور دارم رکوع به معنی مرتکب میگم. حالا شما دوتا میخواد معنی سواری بگیرید که اشکالی نداره، بگیرید معنی سواری بگیرید. و سایر انتفاعات، یعنی ما اکل و شرب رو گفتیم، سایر انتفاعات هم مباح است الا ان یخرج بکنه. حکم سومی که گفت اباحه کل ما خلق لهم بود. حکم چهارم اباحه اکل ما نبت و شرب اشیا بود. یعنی اولی اباحه تمام تصرفات بود، اباحه کل ما خلق. کل اباحه کل ما خلق نه یعنی کل ما خلق خودش مباح، معنی نداره مباح بودن اشیا، زبانش مباح نمیشن، اعمال ما باید مباح بشه یا غیر مباح بشه. پس منظور این نیست که زبات بر ما مباح، یعنی اعمالی که ما نسبت به این زبات داریم مباح. و حکم سوم همه اعمال شامل میشه، حکم چهارم اکل و شرب شامل میشه. شاید فرق این باشه، ولی خب اباحه قبلی هم اباحه کل اشیا رو گفت دیگه، اباحه کل اشیا عام‌تر این خود خواسته. اگر چه آخر سر و گفت وسائر الانتفاعات، این وسائر الانتفاعات دیگه شامل همه شد. خب حکم شرعی که ما از این دعایه میخواستیم استخراج کنیم تموم شد. حالا آیه سوم رو معنا میکنیم. آیه سوم این میشه ان لا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم هست. این آیه رو فلاسفه طوری معنا کردن، ایشون طور دیگه دادن. معنی که ایشون ذکر کرده من بیان میکنم، بعد معنی فلسفه رو رسم میکنم. ایشون هم با کلمه قیله میاره، پیداست که اقوال متعددی در زمان ایشون بوده، یکیشون انتخاب کرده. یعنی غیر از این قیله هم معنی به ذهن میرسه، اونتا اینجوری بعضی گفتن. گفتن معنی آیه اینه که من علم شئن الا عندنا خزائنه، یعنی هر چیزی که شما فکر کنید ما قدرت بر ایجادش رو داریم. نه حالا یک چیزی در پیش ما هست که خزینه اشیا هست، خزینه همون قدرت ماست بر ایجاد اشیا. ما همه اشیا رو میتونیم ایجاد کنیم و میتونیم همه رو هم انعام کنیم، اما به قدر معلوم انعام میکنیم و ننزله و ما ننزله به قدر معلوم، به مقدار معلوم انعام میکنیم. شاید زیادتر بدیم چه بسا که بشر خودشو هلاک کنه. ما چه مصلحت بشر رو میدونیم کس مصلحت بشه انعام میکنیم، زیادتر نمیدونیم، چه زیادتر بدیم ممکنه خودش هلاک کنه و برای به ضررش تمام بشه. و الا برای ما امکان داره که بیش از اون که اونها مصلحتشون هست انعامشون کنه. پس همه اشیا خزائنش و قدرت ایجادش برای ما هست، ولی ما به اندازه مصلحت انسانها اون اشیا را ایجاد میکنیم، نه بیشتر. میتونیم از ابر یک دفعه آب بریزیم پایین، یک دفعه آب بریزیم پایین، خب چی باقی میمونه؟ هیچ. آب خیلی سنگینه، آب خیلی سنگینه. این بیل لودره رو دیدید که تو بعضیش آب کردن، آب بردن بالا، از بالا ریختن پایین، زیر یه دونه ماشین بود، ماشین سواری سالم. وقتی آب ریخته شد ماشین دیگه تشکره شد. یعنی یه دونه بیل لودر آب ریخته ماشین، ماشین لشت. خب الان اگه از این ابرها میخواست دونه دونه بارون نیاد، یه دفعه بیاد، میشه از خدا قدرت داشت این کار بکنه؟ اما دیگه هیچی باقی نمیمون رو زمین
مثل
سیل مسلحت نبود. اما سیل از پایین میاد میبره، اون از بالا میگیره میکرد. سیل هم اون وقت همه جا رو خراب نمی کنه، از همون مسیر خودش هرچی اصرف می کنه، یکی اطراف ها خراب نمی کنه، یکی از بالا میخواد بیاد همه محدوده مسیر رو خراب می کرد. سیل نتر از سیل بله جمعیبه مثل سیل از کنه بیاد. یا ممکنه مثلا همین بارون چند ماه بتونه پشت سرم بیاد، شدنیه ولی خوب مسئله انسان نیست. اینه معنی برای منشنگل در این دناخزانو. این معنی دیش میشه وقتی تو وقتی عبارت خونده وزم کنم قیل المعنا و ما منشیئن ینتفع به العباد الا و نحن قادرون علا ایجادی و تجمیه. این ینتفع به العباد قید قدرت نیست، ما بر غیر ما ینتفع هم قدرت داریم، تنهایی نیست که قدرت ما منحصر به این باشه. قید این است که ما ایجاد میکنیم، ما ینتفع رو ایجاد میکنیم، ولی قدرت ما به ما ینتفع و ما یازد هر دو تعلق داریم. ما منشه ین ینتفع و عباد الا و ننو قادرون علا ایجادی به تشمینی ول انعام به ایجاد کنیم، تشمین کنیم و انعام هم کنیم، یعنی تنزل بدیم. ولی اگر خواستیم عطا کنیم و انعام کنیم، ما نوتیه الا به مقدار معلوم که نعلم انه مصلحتون، اونی که میدونی مصلحت اجرا میکنیم، مگر اینکه تصمیم عذاب بدی که اونم نبیم مصلحته، اونم نیم شو خالی از مصلحت. خب حالا که آیه معنی شد توضیح میدیم که خزائن به عنوان مثل آمده و معنای کناییش مراده. معنای کناییش چیه؟ معنای حقیقیش چیه؟ یعنی همون معنی که اراده شدیم چیه؟ قدرتی. اندنا خزائنو یعنی اندنا قدرت بر ایجادش. خزینه به معنای ذخیره‌گاه که معنای حقیقیش هست در اینجا به کار نرفته، به معنای کنایی به کار رفته. خزائنش پیش ماست یعنی قدرت ایجادش پیش ماست. فزر اول خزائن مثلا، خزائن رو به عنوان مثل زده برای اقتدارش بر کل مخلوق. وقت از این آیه استفاده فقهی هم میشه کرد. ففیها در این آیه دلالت ایست بر این که مخلوقات همه مباهن بر انسان، همه مخلوقات، همه مخلوقات یعنی همه اشیا. نتیجه میگیره فل اشیا مباهتون فل اصل، در اصل یعنی قبل از آمدن دلیلی که استثناء کند، اشیا همه عقلن و نقلن مباح بودن برای انسان. از اصالت الاباحه عقلی و اصالت الاباحه شرعی رو داریم، مگر دلیلی مقابل این اصالت الاباحه چیزی رو حرام کند یا چیزی رو عقلن ممنوع کند.
تا
چیزی رو
در اباحه مخلوقات برای انسان
چطوری دلالت میکنه؟ میفرماد ما قدرت بر ایجاد داریم و آنچه را که عطا میکنیم به اندازه مصلحت، از آنچه را که عطا کردیم چون مصلحت شماست اشکالی نداره. وقتی میگه ما به اندازه مصلحت شما نازل میکنیم، از این استفاده میشه که آنچه که در زمین است و مصلحت شما و چیزی که در زمین هست و به مصلحت شماست، شما میتونید ازش استفاده کنید چون به مصلحتتونه. شراب رو میفرمایید شراب استثناء شده، اگه استثناء نشده بود اون رو هم ما میگفتیم به مصلحت اون رو استفاده میکردیم. ما اصالت و اباحه رو قبول داریم تا وقتی که برخورد به دلیل من نشده باشه، اون وقتی که به دلیل من برخورد کنه کنارش میذاریم، اون ممنوع رو کنار میذاریم. از خود این آیه اصالت الاباحه رو میفهمونه، یعنی همه چیز رو ما قدرت داشتیم بیافرینیم، ولی اونه که مصلحت شما بود بهتون دادیم. یعنی چی؟ یعنی مباحه برای شما دیگه، هر چی رو زمین هست اونه که مصلحت شما هست مباحه، اونه که به مصلحت شما نیست مثل مزرات اون رو عقل ممنوع میکنه، یه چیزایی هم که عقل نتونسته بفهمه ما ممنوع میکنیم. اون ممنوع شده ها هیچ، غیر ممنوع شده ها همه مباحه.
من
کلش این لکه حلال مثلا، یا در نجس که میگه طاهر. خب همون معنایی که فلاسفه برای این جمله دارن در این آیه دارن اینه که همه اشیا یک وجود مثالی و وجود عقلی در بالا دارن و همه اشیا در اون وجود مثالی به تفصیل موجودن بدون مادیت عنصری، در وجود عقلی به اجمال موجودن، به بساطت موجودن. تکثر در وجود مثالی هست، در وجود عقلی نیست. این وجود عقلی قدرت دارد که تنزل کند و موجود مثالی یا مادی را هم ایجاد کند، مثل هر موجود عقلی دیگر، حتی موجودات عقلی که در ما هستن مثل سوار مخوله، اینا میتونن موجودات مادی رو تنزل بدن. یعنی مثلا سخنی که ما میگیم، مطلبی که ما می‌نویسیم، همه تنزل از اون علوم ماست، از آنچه می‌دانیم تنزل می‌دیم و می‌گیم یا می‌نویسیم. اونی که می‌گیم یا اونی که می‌نویسیم قبلا تصور کردیم، قبلا عالم شدیم، بعد تنزل می‌دیم. خب از تنزل می‌دیم اون امر عقلی رو به امر مادی، یعنی گفتن یا نوشتن. اگر حکیم باشیم به قدر معلوم تنزل میدیم، یعنی اونجا که لازمه این حرف رو بزنیم میزنیم، اونجا که لازمه بنویسیم میبینیسیم، اونجا که لازم میسید. حالا خداوند میفرماید همه موجوداتی که الان شما در پایین میبینید اصلش و حقیقتش پیش ماست و ما از اون اصل حقیقت تنزل میدیم و اینهایی که الان میابید همه تنزلات اون حقیقت. وقت اون حقیقت میشه خزینه و تنزل پیدا میکنه به خاطر معلوم. حالا خزینه رو جمع آورده، خزائن آورده، علتش اینه، دلش فقط این باشه که طبق توضیحی که کردم و توضیحی که دادم، مثلا پس اون انسان یه نوعه، این انسان خزینه ای دارن که از اون خزینه انسان‌ها تنزل می‌کند، که گفته شده در بنای انسان. اون موجود عقلی مجرد که ماهیتش ماهیت انسانی است، ولی وجودش وجود مجرد است و وجود عقلی است، او گاهی تنزل می‌دهد، همونطور که ما مطلب عقلی رو تنزل می‌گیم، این بار این طور سخن می‌گوییم، اون بار اون طور سخن می‌گوییم، او هم همچنین است. این بار این انسان نازل میکنه، با وجود آمدن شرایط بعدی انسان دیگر رو نازل میکنه. منشأ پیدایش تنزلات مختلف میشود که تمام تنزلات ماهیت انسانی دارند. اون رب نوع دیگر خزینه دیگر است، اون هم وقتی تنزل میدهد نوع دیگر به تنزل میدهد. وقتی این رب نوع رو جمع کنی خزینه میشود، خزینه ها و خزائن فرموده. هر شیء رب نوع دارد، به اختصاص موجودات زنده نداره. این سنگ هم رب النوع داره، اون جمادهای دیگر هم رب النوع داره، همه از اون رب النوعشون تنزل کردن. پس همه میشوند خزائن، وقت از این خزائن به قدر معلوم تنزل میکنه. یه به قدر معلوم که میفرماید نه یعنی اون که به نفع انسانه، به طور کلی اون که به نفع خلقته و حکمت اختزا میکنه که تنزل کنه، یا استعداد و لیاقت و درخواست خودشون هست که تنزل کنن. دیگه مقید به مصلحت در انسان نمیشه، عام‌تر میگیریم چه مصلحت انسان باشه چه مصلحت خلقت باشه، بالاخره مختزا حکمت باشه. از اینطوری من بجرد. حالا این هست چیم؟
این آیه نمیدون که مالا نفرده
اینا تطبیقات ماست. حالا از میکنم این تفسیرم فرایه شده، ایشون هم شاید مرحوم معقل هم همون فکری که شما دارید داشتن که نهی بودن این تفسیر.
این تفسیر خود مرحوم معقل تقریبا شده تحریف آیه است، منظر ما این نوتی گرفت خزار معنی قادر گرفت این شکل، یعنی همه آدم دست داد روز مرحوم هیچه به اون بابی نداشتن.
میگم دیگه شما میفرمید چه تفسیر مرحوم محقق تعبیره، یکی دیگه میگه تفسیر اون فلاسفه تعبیره. من هم که دارم نقل قول میکنم یه هرچی هست. از ثانیه آره کشم آیه دومی که در باب مکاسب میخوام ذکر کنیم و فقط مکاسب بودن مطرحه. اون آیه اول رو توجه کردیم مکاسب بودنش مطرحه، چون به همین نظر ذکر شدیم. مکاسب کسب یعنی به دست آوردن، مکاسب این چیزه که به دست میاد. در اینجا فقط به دست آوردن مطرح شده بود، اما حالا به نبه معامله باشه یا به نبه دیگه هیچ بیان نشده بود. ما همه زمین و شما ما باخر بودیم، حالا مستقیم بدید برش دارید مباهه، کسی دیگه برداره به شما بفروش مباهه، با سلط شما منتقل کنه، باهبه منتقل کنه، همه اینو مباهه. این نحوه های کسبه، به نحوه هاش کار نداریم، به طور مطلق داریم بس میکنیم. پس آیه هایی که ما در این قسمت میخوام بخونیم آیه های مربوط به مکاسب هم، نه به نوع تشسر و نه اینکه اون موردی رو که کسب روش قرار میگیره توضیح بدیم. مثلا نمیگیم گوشت خوک فروختی یا گوشت گوسفند فروختی، مورد هم بس نمی کنیم، نوع انتقال هم بس نمی کنیم، نه مورد انتقال رو نه نوع انتقال، هیچ کنون بس نمی کنیم. به طور کلی بس داریم. آیه قبلی همینطور بود، توجه که اصلا نه به نوع اشاره داشت نه به مورد اشاره داشت. این آیه هم که میخوام بخونم همینه، یا آیه الذین یا آیه الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین.
تو آیه قبلی به نیازت باشه از اسباب تمنی
نیازت نداشت. نیازت مگر شما نیازت رو از
تفسیر مرحوم
از آیات از آیه گذشته نیازت رو استخراج کنید. تو آیه تفسیری نداشت به نیازت، ولی خب ما استخراج میکنیم، هیچ ادالم نداره. عرض میکنم
بولد
مطلق نشد به قول مطلق برای شما مباهه، برای همه تون مباهه، برای همه تون مباهه، یعنی برای همه تون به دست آوردنش مباهه. اما چگونی به دست بیاریم؟
به دست آوردن
حیازت بیاریم، ممکنه حیازت باشه، ممکنه از دیگری که حیازت شده بگیرم، وقتی هم از دیگری گرفتم به بی بگیرم، به سل بگیرم، به هبه بگیرم، همه راه بازه، فرقی نمی کنه. یکیش حیازت، شاید مثلا اولی شیازت و بقیه شیازت نیست، ولی بالاخره راه به دست آوردن این نشوی که در زمین راه مختلفه. تو آیه بریش هم از راه مختلف اشاره نشده، حتی حیازت هم اشاره نشده، مگر حیازت منه به دست آوردن باشه. ما با کسی یکی میشه در آیه چرا هست که همین را میتونیم به دست بیاریم تو برد ما باهی، اما نحوه به دست آوردن هیچ گفته نشده. این آیه در این آقا همینطور آیه میگه کلون مما فی الارض حلالا طیبا، هرچی در زمین هست میتونید بخورید، بخورید اینو به دست بیارید. حالا خوردن تنها مراد نیست، والا اگر خوردن تنها مراد بود نوشیدن ممنوع بود. در شما هم میتونیم بخوریم، هم میتونیم بنوشیم، هم میتونیم تصرفات دیگه بکنیم. کلون انگار مثال آمده، هرچی در زمین هست بخورید، برای شما حلال است طیب. بعد هم لاست اتبو خطبات شیطان نلنه هم یکم عده بونه، از خطبات شیطان هم پیروی نکنید. تعبیر به خطبات هم به مناسبت آمده، چون این عبارت رو این مطلب رو در داخل شهر مرحوم محقق نمیارن، من اینجا عرض میکنم. بعضی ها میگن چرا در آیه تعبیر به خطبات شد، خطبات شیطان رو چرا نفهمون شیطان رو اشارت نکنید، فهمون خطبات شیطان رو اشارت نکنید؟ سببش اینطوری ذکر کردن که شیطان سیاستش در اقوای انسان گام به گامه، یعنی اگر بخواد انسانی رو به یک دره پرتاب کنه، به علاوه کار خطا بکشه، اینطور نیست که بیاره انسان رو لبه درده بایسونه بعد دیگه به پرکایی. خب ایش آوالی این کار نمیکنه، ایش کس این کار نمیکنه. بهش میگه که یه قدم بیا پایی، چیزی نیست، خیلی مسئله نیست، یه قدم بیا توش پایی، دوباره یه قدم بعدی، یه قدم بعدی. انسان یه وقتی چشم باز میکنه که تهیه درده هست، یواش شواش آورده دش. کار شیطان اینه که گام به گام انسان رو منحرف کنه، یک دفعه منحرف نمی کنه. یعنی اون آخر جریان رو بهش نشون نمیده، که آخر جریان نشون بده انسان رو گام نمی کنه. ولی وقتی یواش یواش عمل کرد، خب چون آخر رو نمی بینه، این یک گام رو می بینه مشکلی نداره، تو توش هم مشکل نداره، انجام میده. ولی آخر سر رو می بینه به اون مشکلی که شیطان میخواست افت کرده. و این هشداریست به ما که مواظب باشید قدم اول رو برنداری. قدم اول رو برداشتید، قدم های بعدی آخر سر متوجه میشه که خسارت کردید. از اشاره به این است که قدم اول رو برندید، لا تصب و خطبات شیطان، ازش پیروی نکنید، یعنی حتی اولین قدم رو هم برندید. خب آیه رو معنا کردم مختصر، البته تفسیرش از مرحوم محقق انشاءالله در سایه‌نده